ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
مهمترین خبرها در 24 امشب: ادامه مذاکرات فشرده ایران و آمریکا در پاکستان. رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان همان ابتدا به آمریکایی‌ها درباره استفاده مجدد از مذاکره برای عملیات فریب هشدار داد. انتقاد 180 چهره برجسته سیاسی، علمی و فرهنگی دنیا به سیاست خارجی آمریکا. استادان 30 کشور جهان 6 شرط غیر قابل مذاکره برای پایان دادن به جنگ تحمیلی علیه ایران پیشنهاد دادند. اعلام آمادگی میلیونی برای دفاع از خاک کشور. شمار جان فدایان ایران طی 2 هفته از 21 میلیون نفر عبور کرد. و پایان 2 ماه بنبست سیاسی در عراق. نزار آمدی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق جای عبداللطیف رشید را گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها، آقایان، هموطنان عزیزم، سلام. به خبرهای ساعت 24 از شبکه خبر خوش آمدید. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ضمن یادآوری عهد شکنی آمریکا در مذاکرات و تحمیل 2 جنگ علیه ایران و ارتکاب جنایات متعدد علیه ملت ایران گفت: ما با اهتمام و جدیت وارد مذاکرات اسلام آباد شده ایم، اما موفقیت آن بستگی به رویکرد طرف مقابل دارد. آقای پزشکیان حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان را منبع اصلی تنش معرفی و تصریح کرد. هشدار صدها نفر از مردم مظلوم لبنان و حمله علیه اماکن غیر نظامی این کشور از جمله یک شیرخوارگاه مصداق بارز جنایت جنگی است. آقای پزشکیان همچنین از توانمندی موشکی کشور با عنوان ابزار دفاعی در برابر تجاوزکاری‌های متجاوزین یاد کرد و بی‌عملی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل و اتحادیه اروپایی در برابر حملات غیر قانونی علیه ایران و حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه را مورد انتقاد قرار داد. رئیس جمهور فرانسه هم در این گفتگو با بیان اینکه کشورش از همان روز نخست به طور رسمی و شفاف این جنگ را محکوم کرده و هم‌اکنون نیز از آتش‌بس استقبال و بر لزوم توقف حملات علیه لبنان تاکید دارد، ابراز امیدواری کرد که روند مذاکرات اسلام‌آباد رو به پیشرفت باشد. بر اساس اطلاع خبرنگار صدا و سیما از یکی از افراد نزدیک به تیم مذاکره کننده، احتمالاً امشب یا فردا یک مرحله دیگر از مذاکرات برگزار خواهد شد. هم‌اکنون تیم‌های کارشناسی طرفین در حال تبادل متن‌های با هم هستند. اما سابقه آمریکایی‌ها در مذاکرات گذشته پیش‌بینی خوشبینانه را دشوار می‌کند.
آتش‌بس واقعی و ملموس اولین و مورد تأکید ترین خواسته ایران در این گفتگو هاست و بعد رسیدن به آنچه منافع مردم ایران در آن تعریف می شود. خط قرمزهای ایران در دیدار هیئت ایرانی با آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ظهر شنبه مطرح شد.
در همه این گفتگوها اون چیزی که مهم بود انتقال خیلی صریح و روشن مواضع و مطالبات جمهوری اسلامی ایران بود. مواردی هم بوده، همین امروز یکی دو مورد بود که حدس بر این بود که ممکن هست زمینه‌ای برای نقض آتش‌بس فراهم بشه. خیلی صریح و جدی تذکر داده شد، هشدار داده شد و دشمن خیلی سریع اقدام خودش رو تصحیح کرد. از دیروز هم که ما اینجا وارد شدیم ارتباط بین اسلام‌آباد و بیروت به صورت مستمر برقرار هست. ما هم با سفیرمون در بیروت در حال گفتگو هستیم، مرتباً به ما گزارش میده و هم با جهات زیرب در لبنان برای اینکه اطمینان حاصل بکنیم تعهداتی که دادن در قبال آتش‌بس در همه جبهه‌ها انجام بشه.
و با پذیرفتن دو شرط اصلی ایرانیان برای گفتگوها، یعنی آزادی دارایی‌های بلوکه شده و رسیدن به آتش‌بس ملموس در غرب آسیا، تا غروب شنبه دو دور گفتگو بین هیئت‌های ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان برگزار شد. از جمله گفتگوها در سطح کارشناسی.
همکنون اعضای کمیته‌های تخصصی اقتصادی، نظامی، حقوقی و هسته‌ای هیئت مذاکره کننده ایرانی در حال عزیمت به بخش دیگری از هتل سارینای اسلام آباد هستند برای مشورت به اعضای اصلی تیم مذاکره کننده. در هیئت ایرانی چهره‌های کلیدی سیاست خارجی ایران دیده می‌شوند. آقای سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، که پیشتر رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات با دولت ترامپ بوده. آقای علی باقری، مذاکره کننده ارشد در دوران بایدن.
آقای علی اکبر احمدیان، عضو شورای عالی دفاع. آقای عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی. و تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان هم در هیئت ایرانی به ریاست آقای قالیباف حضور دارند.
خدا قوت.
روز پرخبر اسلام آباد به شب رسیده.
اینجا هم که شما میبینید تعداد زیادی از خبرنگاران حضور دارند. قبلا هم پاکستان اعلام کرده بود که محدودیتی برای حضور خبرنگاران در این گفتگوها نداره.
حسین سادات شوبری، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت ادعای فرماندهی سنتکام مبنی بر نزدیک شدن و ورود شناورهای آمریکایی به تنگه هرمز قویاً تکذیب می‌گردد و ابتکار عمل برای عبور مرور هر شناوری در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. حالا پس از برتری نظامی ایران در میدان دیپلماسی هم ایران با دست برتر حاضر شده. پیام روشنی به بازیگران منطقه‌ای و جهانی که ناشی از قدرت ترکیبی ایران در بخش‌های مختلف بوده.
اسلام آباد میزبان دور تازه‌ای از مذاکرات ایران و آمریکا، گفتگوهایی که با میانجیگری دولت پاکستان از سر گرفته شد. ایران در این مذاکرات با هیئتی بلندپایه و چند لایه متشکل از مقام‌های سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی حضور یافته. به ریاست محمد باقر قالیباف، مردی با تجربه‌های گرانسنگ در سطوح مدیریتی، سیاسی و نظامی. در بخش سیاسی، چهارچوب کلی و شروط کلان. در بخش اقتصادی، تحریم‌ها، دارایی‌ها و مبادلات. همزمان مباحث مربوط به تنگه هرمز، خطوط قرمز دفاعی و حوزه مقاومت هم در بخش نظامی و امنیتی پیگیری خواهد شد. رویکردی فراتر از چارچوب صرفاً سیاسی که ابعاد اقتصادی و امنیتی را نیز در بر می‌گیرد.
در همه این گفتگوها اون چیزی که مهم بود انتقال خیلی صریح و روشن مواضع و مطالبات جمهوری اسلامی ایران بود.
الگویی که در مواضع ایران پیش از شروع مذاکرات هم دیده شد، با اتخاذ مواضعی صریح و طرح 10 شروط مشخص. مواضعی که با عقب نشینی دشمن در نتیجه دست برتر ایران در میدان نبرد تعریف شد و به ناچار مورد قبول طرف آمریکایی قرار گرفت. همانها که ابتدا با دست پر وارد میدان جنگ شدند. از تضعیف توان دفاعی و تسلیحاتی ایران گفتند. تهدید به خشونت، درگیری و ایجاد فضای رعب کردند.
تنگه لعنتی را باز کنید وگرنه زندگیتان جهنم می شود.
و در نهایت به ماجراجویی برای نفوذ به سایت هسته‌ای روی آوردند. فهرستی از اهداف و گزینه‌های روی میز قدرتمندترین ارتش دنیا که البته هیچ یک عملیاتی نشد تا موازنه قدرت در میدان نظامی به نفع ایران تغییر کند. با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح به سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، با ادامه تثبیت حکمرانی ایران بر تنگه هرمز، با پیوستگی روزافزون جبهه مقاومت در هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی، با ناکامی سنگین و تحقیرآمیز عملیات نفوذ در اصفهان و با پشتیبانی و میدانداری مردم در صحنه، مجموعه ای از موفقیت‌ها در کنار هم که طرف آمریکایی را وادار به عقب نشینی و پذیرش برای از سرگیری مذاکرات کرد. تا در این آرایش جنگی ایران به عنوان طرف برخوردار از برتری در مذاکرات حاضر شود. در همین فضا با توجه به همه جزئیات، از کودکان شهید میناب که همراه هیئت ایرانی شدند تا لباس دیپلمات‌های مزین به تصویر رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب، ایران پیش از شروع مذاکرات با هدف تأمین منافع ملی افزون بر 10 شرط اصلی 2 پیش شرط دیگر نیز تعریف کرد. شمارش معکوس هم گذاشت.
مسئله آتش بس ملموس و دقیق و پایدار هم برای ایران و هم برای منطقه غرب آسیا به شمول لبنان که باید اتفاق بیفته و موضوع اموال بلوکه شده ایران که در برخی از کشورها این اموال بلوکه شده
تا در سکوت صحنه نظامی در میدان دیپلماسی با موازی مستحکمتر از قبل پای میز مذاکره بنشیند و دستاوردهای بیشتری کسب کند. فرزان آزرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات به دنبال احقاق حقوق مشروع خود است. رئیس جمهور در حاشیه بازدید نظارتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از حمایت‌ها و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه سیاست‌گذاری‌ها و پشتیبانی از دولت و تیم مذاکره کننده گفت تیم مذاکره کننده کشورمان به دنبال تحقق حقوق خود است.
حق ما رو بپذیرید. ما چیز اضافه نمیخوایم. حقوق مسلم اون چیزی که تو دنیا هست رو باید بپذیرن که ما باید داشته باشیم. ما نه چیز اضافه میخوایم، نه چشم طمع به جای دیگه داریم. انشالله در بقیه راه هم کمک خواهد کرد. رهبر عزیزی هم که الان هستن و دارن پشتیبانی میکنن، چه از اونایی که برای مذاکره رفتن، چه از روند سیاست گذاری که هست، پشتیبانی ایشون باعث شد که ما تونستیم این تصمیم ها رو بگیریم و این تیم آماده شد، یه چارچوبای شکل گرفت.
آقای پزشکیان با بیان اینکه ملت ایران با مقاومت 40 روزه دشمن را به استیصال کشاند افزود مدیران کشور با روحیه جهادی و همراهی بخش خصوصی تلاش کردند در ایام جنگ که با ایام ماه رمضان و نوروز همراه بود کمبودی در بازار و خدمات احساس نشود.
همه ثابت کردن که ایران یک صدا با قدرت ایستاده. وقتی یه سیستمی منظم داره کار میکنه، بدون نوسان داره کار میکنه، یعنی همه چیز در چارچوب خودشه، یعنی همه دارن کار میکنن تا این اتفاق نیفته. تو این جنگ 40 روزه دنیا به لرزه در اومده، همه چیز مشکل پیدا کرده. ما تو کشورمون احساس نمیکنیم مشکلی وجود داره، حداقل از نظر خدمات دولتی. خود سلوک تو این روند بازاریا انصافا مردانه اومدن میدون، یعنی همراهی کردن، نذاشتن مثلا تو بازار یه اتفاقی بیفته. اینجوری نیم وقت دولت این کاری کرد، خود اونا مدیریت کردن، میدانداری کردن.
اعلام آمادگی برای دفاع از خاک کشور به بیش از 21 میلیون و 500 هزار نفر رسید. پویش مردمی که جان فدا برای مقابله با تهدیدهای دشمن آمریکایی صهیونی راه اندازی شد و پس از 13 روز بیش از 21 میلیون و 500 هزار نفر در آن شرکت کردند. علاقمندان به شرکت در پویش جان فدا برای دفاع از میهن اسلامی می توانند به نشانی janfada.ir مراجعه کنند. مردم بی‌نظیر ایران اسلامی برای دفاع از آب و خاک خستگی نمی‌شناسند و با گذشت بیش از 40 شب همچنان پرشور و استوار در خیابان‌ها و میادین هر شب حاضر می‌شوند.
بیش از 40 شبی که این مردم پیاده و سواره، گروهی و خانوادگی، پرچم به دست و فریاد زنان راهی خیابان‌ها و میادین شهر هستند.
من خودم که هر شب اومدم.
اکثر شبایی که تونستیم اومدیم.
ما هر شب میایم.
تنها اومدی؟ با کی اومدی؟
با خانممون اومدیم. هر شب میایم. هر شب همونه.
او خانمم، میخوام خانمم ایشون باجناقمه. دختره باجناقم اینا دختر.
مینا خانم همسایه‌مون، تسلیم جان دخترشون، منم اونجا.
همه اومدیم.
همه اومدیم.
شبی که هم باعث حیرت دنیا شده و هم این سوال رو پیش آورده که آیا خسته نشدید؟
چرا باید خسته بشیم؟ رزمندامون دارن می جنگن، ما باید خسته بشیم.
فقط انرژی می گیریم از جمعیت، از مردم.
برای ایران هیچ وقتی را خستگی نداره.
هر شب بیشتر انرژی می گیریم.
با عشق میاد.
وطن ماست، برای مملکت ماست، برای رهبری ماست.
خیلی افتخار برای ما که بیام اینجا هستم.
سید مجیدا رو پای لانچرا انرژی میده بهشون.
اینجا مثل موشک قدرت داره.
میشه یه شب نیایی؟
امکان نداره. تا لحظه آخر وای میسه.
جای از کودک 4-5 ساله تا 70-80 ساله.
با خانواده میایم و همیشه هستیم تو میدان پشتبان رهبرمونیم.
آینده‌شون رو چطوری حفظ کنیم؟ نام یاد بگیرن حفظ کنن.
آقا این مثل شیر میخواد. بیا عزیزم بیا. چی تو بخور؟ برو برو برو.
تأکید دارن که تو میادین باشه، میادین رو ترک نه.
به خاطر اینکه دشمن خیال خام نکنه.
هدف این که اگه ما نیایم دشمنا میان. نمیتونه میدون خالی کنه.
اتفاقا حضور ما که دشمن رو به ترس واداشته.
من که نمیتونم برم توی میدون بجنگم. پس باید خیابون رو حفظ کنم.
پیام رهبرمون بوده که تا آخر وایسیم، و پای انقلابمون وایسیم.
بیعت ما رهبری هستش. ما می‌خوایم وحدتمون رو به کل دنیا نشون بدیم.
ملت ایران تسلیم شدنی
نیست. ما توی جنگ تونستیم ثابت کنیم که دست برتر رو داریم.
دلگرمی برای بچه‌های نظامیمون هستش. به غیر از اونم وحدتی که بین مردم ایجاد شده.
روایت خبرنگاران ما هم از میادین شهر نشان میداد که ذره از این جمعیت کم نشده، بلکه هر شب داره بیشتر و بیشتر میشه.
فلکه دوم صادقیه و یکی دیگر از شبهای تجمعات مردمی
و اینجا میدان هفت حوض و حضور پرشور مردم.
اینجا میدان نماز شهرره،
خیابان فدایان اسلام،
اینجا میدان القدیم،
اینجا میدان بازار دوم نازیاباد،
اینجا خیابان آیت،
میدان شهدا،
اینجا میدان فلک،
میدان جمهوری اسلامی
تهران، اینجا محله ترش
و اینجا میدان انقلاب.
مادرم پرچمو چطور محکم چسبیدی؟ پرچمو چطور محکم
بچسبیم که پایدار بمونه؟
چهره جدید خاورمیانه به نفع ایران رقم خورد. این روایت خبرنگار تلویزیون رژیم صهیونیستی است از 40 روز جنگی که ایران را به قدرت جدیدی در دنیا تبدیل کرد.
10 ماه پیش رئیس جمهور دشمن آمریکایی از تسلیم بیقید و شرط ایران گفت.
بحث غنی سازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه.
آمریکا در آن جنگ 12 روزه با تمام قوا نیامده بود. این بار اما بزرگترین ناوها و بروزترین جنگنده‌هایش را به میدان آورد، به خیال آنکه پس از ترور رهبر شهید خیابان‌های ایران غرق آشوب می‌شود. خیابان‌ها اما درست مانند آسمان منطقه با حضور مردم پرنور شدند.
حضور شما در خیابان‌ها باعث دلگرمی ماست و سوختی است برای موشک‌های ما.
مردمی که برای دفاع از میهن خیابان را حتی به قیمت خونشان به میدان نبرد تبدیل کردند.
On the path of the Imam حسین.
ایرانی‌ها خودشون رو در مسیر امام حسین می‌دونن. احمق‌هایی که به ایران حمله کردن نفهمیدن که نمیشه افراد آماده شهادت رو تهدید کرد.
با دلگرمی همین حضور پایگاه‌های آمریکا در منطقه آنچنان مورد هدف قرار گرفت که چاس فریمن سفیر سابق آمریکا در عربستان می‌گوید:
به نظر من در پایان این جنگ حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس تقریباً به طور کامل از بین خواهد رفت.
دشمن حتی به بهانه نجات خلبان جنگنده سرنگون شده‌اش با پدافند ایران که ادعای نابودی آن را داشت عملیات بزرگی را اجرا کرد. اما با از دست دادن هواپیماهای بیشتر این بار تهدید به نابودی تمدن ایرانی با بمباران زیرساخت‌ها کرد. تمدن ایرانی اما ایستادگی کرد و حالا تحلیلگران غربی از قرار گرفتن استکبار در سراشیبی ضعف سخن میگویند.
مردم دور ایران و دور تمدنشون جمع شدن. اونها وقتی به صورت دست جمعی پلها و نیروگاهاشون رو احاطه کرده بودن، شجاعتشون رو نشون دادن. اقدامات وحشیانه ترامپ هم فقط دردهای پیش از مرگ امپراتوری روبه زوال آمریکاست.
آمریکا بزرگترین شکست راهبردیشو متحمل شده. تهدیدات ترامپ فقط نشونه اینه که هژمونی آمریکا در همه ابعاد اقتصادی، نظامی و اخلاقی دچار فروپاشی شده.
در مقابل وقتی آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر انقلاب فرمودند ایران در تلیعه برآمدن به عنوان یک قدرت بزرگ است، این تحلیلگران غربی اذعان می کنند ایران به جای برگشت به عصر حجر آغازگر عصر جدیدی شده.
این جنگ کاملا حرکت اشتباهی بود. آمریکا فقط ایران رو بر تنگه هرمز مسلط کرد.
ایران از این جنگ قویتر و به عنوان یک قدرت منطقه‌ای جدید بیرون میاد. نتانیاهو میگه همراه با ترامپ چهره خاورمیانه رو تغییر داده. خب آره، به ضرر اسرائیل. ما ایران رو به عقب نبردیم، بلکه به پیش بردیم.
و به گفته جان مرشایمر، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی، برای دشمن ایران فقط یک راه مانده.
فقط یک راه خروج از این جنگ برای آمریکا وجود داره و اون تسلیم شدنه. چون این یک جنگ شکست خورده و اشتباه فاجعه بار برای آمریکا بود.
تسلیم در برابر ملتی که پیروز قطعی میدان شده. رقیع هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
در نامه سرگشاده، شش شرط غیر قابل مذاکره از سوی دانشمندان، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از 30 کشور دنیا برای پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران منتشر شد. در این نامه با انتقاد از نقش جهانی آمریکا، خواستار ایجاد یک نظم بین‌المللی جدید در برابر سلطه غرب شدند.
آنچه از وجدان‌های بیدار مردم دنیا این روزها فریاد زده شد، حالا در نامه سرگشاده 180 چهره برجسته سیاسی، علمی و فرهنگی از 30 کشور دنیا به عنوان بیانیه‌ای برای وجدان بشریت آمده.
جهان باید جنایت رژیم آمریکا در قتل عام دختران خردسال در مدرسه شجره طیبه میناب را در حافظه تاریخی خیش ثبت کند.
نامه سرگشاده با 180 امضا کننده، اغلب از کشورهای غربی. نورمن فینکلشتاین از ایالات متحده، دانشمند علوم سیاسی با شهرت بین المللی، یکی از آنهاست.
همه مسئولیت دارن که با جامعه دیوانه و آدمکش صهیونی و اقدامات آمریکا مقابله کنن.
امضا کنندگان از جمله اساتید فعلی و سابق 55 دانشگاه جهانند که نوشتند در تاریخ تنها 249 ساله ایالات متحده سابقه ای از قساوت و بیرحمی پایه‌گذاری شده که امپراتوری خود را بر روی اجساد ملت‌ها ساختند.
این عکس یکی از کوله کشتی‌های دخترانیه که در ایران با بمباران دولت ما کشته شدن.
ما یک مدرسه پر از دانش آموز رو بمبارون کردیم. به عنوان یک معلم این عملی انزجارآور است.
سابقه ای که حالا به گواه نویسندگان این بیانیه با بیش از 800 پادگان نظامی که بیش از 90 کشور و سرزمین خارجی را آلوده کرده به دنبال سلطه نظامی خود در جهان است.
سقوط اخلاقی غرب در چهره رقت‌انگیز آقای ترامپ تجسم یافته است که رفتار فاجعه بارش در دو سال گذشته نه تنها مابقی جهان بلکه مردم خود را نیز به سطوح آورده است. زمان آن فرا رسیده است که یک صدا اعلام کنیم دیگر بس است. دوران غارتگری به پایان رسیده است.
سیاستی که حالا بر ایران متمرکز شده تا چپاولگری کند.
کاری که می‌خوایم انجام دهیم این است که چنین ذخایر عظیمی از نفر ایران رو از دست آنها خارج کنیم. در نهایت دیگر نیازی نخواهیم داشت نگران این مسائل در تنگه هرمز باشیم.
امضا کنندگان این بیانیه با حمایت از شروط ایران برای پایان جنگ تضمین‌های علیه تجاوزات آینده، برچیدن تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه، محکومیت رسمی بین‌المللی اقدامات تجاوزکارانه و جبران خسارات ناشی از جنگ، پایان فوری جنگ در تمام جبهه‌های منطقه‌ای، ایجاد یک چارچوب قانونی جدید برای تنگه هرمز و پیگرد قانونی و استرداد عوامل رسانه‌های ضد ایرانی که به این خونریزی‌ها دامن زده‌اند را از منظر عدالت جهانی شروط قطعی و غیر قابل مذاکره پایان دادن به این جنگ می‌دانند. این بیانیه مهم دفاع همه جانبه و بازدارندگی فعال ایران را فرصتی برای پایان دادن به هژمونی جهانی آمریکا می‌دانند که باید از این نقطه عطف تاریخی برای آزادی بخشی جهان بهره برد. علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
آواربرداری که ناشی از بمباران بی سابقه هوایی چند روز قبل صهیونیست ها در لبنان ادامه دارد و آمار شهدا رو به افزایش است. در سایه انفعال دولت مقابل این تجاوزات، مردم دوباره مقابل نخست وزیری تجمع کردند و حزب الله هم چندین شهر و شهرک و پایگاه های صهیونیستی را موشک باران کرد.
هنوز آواربرداری تمام نشده. آوار حملات و کشتار بی سابقه چند روز پیش که تا الان 360 شهید و 1230 مجروح بر جای گذاشته، موضوعی که باعث خشم مردم از بی‌عملی دولت نواب سلام مقابل اشغالگران شد.
همه ما با مقاومت هستیم، حتی اگر یک نفر از ما زنده بماند. میشنوی نواب سلام؟ پس مسئولیت تو مقابل دشمن چیست؟ آیا غیر از تسلیم به چیز دیگری هم فکر می‌کنی؟
اگرچه آسمان بیروت آرام به نظر می‌رسد، اما جنوب لبنان زیر سنگین‌ترین بمباران‌ها قرار دارد. از جمله مرکز شهر سور و نبتیه و روستاهای اطراف آن، از خانه‌ها گرفته تا بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها و مراکز دولتی و امنیتی هدف حملات هستند. نخست وزیر لبنان پس از شهادت 13 نیروی امنیتی در موضع انفعالی گفته این تجاوز عزم ما را برای بازگشت حاکمیت از طریق آتش‌بس و مذاکره دوچندان می‌کند و رئیس جمهور هم خیلی زود بیانیه صادر کرده که اولین گفتگوی مقدماتی بین نمایندگان لبنان و اشغالگران به میزبانی آمریکا انجام شد و قرار است سه‌شنبه مذاکرات مستقیم هیئت‌ها آغاز شود.
گویا در دولت لبنان اشتیاق به مذاکره با صهیونیست‌ها بیشتر از خود صهیونیست‌هاست. به نظر می‌رسد آنها نگران مذاکرات پاکستان هستند. اما من می‌گویم اگر بازگشت حاکمیت لبنان واقعاً برایتان مهم است، باید از توافق ایران و آمریکا استقبال کنید. چون در مذاکره با صهیونیست‌ها آن هم زیر آتش، همانند قبل دوباره بازنده خواهید بود.
حزب الله بی توجه به عبارات تکراری دولت پاسخ حملات را در میدان داد. پایگاه‌ها و شهرک‌های صهیونیستی در حیفا، نهاریا، عکا، کریاس‌شمونه، صفد، متله، مسکاف آم و زرعید شاهد سنگین‌ترین حملات مقاومت بود. همچنین چندین تانک مرکاوا و خودروهای زرهی و نفربر که در تلاش برای افزایش محاصره شهر بنت جبیل به کار گرفته شده بودند منهدم شد. با این حال در دولت لبنان در همچنان بر پاشنه خلع سلاح میچرخد.
نواب سلام بر اصرار به خلع سلاح مقاومت به ویژه در بیروت تاکید داره، اما درباره سلاح‌هایی که از طریق فرودگاه حامات به بیروت وارد و میان گروه‌های مخالف مقاومت توضیح شده تا الان سکوت اختیار کرده. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس جمهور در پیامی انتخاب آقای نزار آمیدی به عنوان رئیس جمهور جدید کشور عراق را تبریک گفت. آقای پزشکیان با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به عنوان دو کشور تاثیرگذار در منطقه و جهان اسلام تصریح کرد. این پیوندهای دیرینه سرمایه عظیمی برای دولت‌های ماست تا در جهت تأمین منافع متقابل و تحکیم صلح و ثبات منطقه‌ای گام‌های بلندتری بردارند. رئیس جمهور همچنین تأکید کرد اطمینان دارم در دوره مسئولیت جناب عالی با تکیه بر اراده سیاسی موجود همکاری‌های دو کشور در همه زمینه‌ها بیش از پیش گسترش یافته و شاهد تعمیق مناسبات راهبردی در سطوح دو جانبه و منطقه‌ای خواهیم بود.
نظر محمد سعید.
مجلس نمایندگان عراق با حضور بیش از 2/3 اعضا سرانجام بر سر انتخاب رئیس جمهور به توافق رسید و نظر امیدی نامزد اتحادیه میهنی کردستان را به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب کرده.
حجم التحديات التي تواجه بلدنا.
ما از چالش‌های این مرحله و پیچیدگی اوضاع منطقه‌ای و خطرات ناشی از جنگ آگاهیم و باید